در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وجل فرجهم. شب تاریک کنار تو به سر می آید، شب تاریک کنار تو به سر می آید، نام زهرا به تو بانو چقدر می آید. آبروی یافته هر کس به تو نزدیک شده، خار هم پیش شما گل به نظر می آید. و نبوت به دوتا معجزه آوردن نیست، از کنیزان تو هم معجزه بر می آید. به کسی دم نزد اما پدرت می دانست، و از گوشه چشمان تو در می آید. پای یک خط تعالیم تو بانو، والله عمر صد مرجع تقلید به سر می آید. ماندم تو اگر از عرش بیایی پایین، چه بلایی به سر اهل هنر می آید. ماندم لحظه پیچیدن عطر تو به شهر، ملک الموت پیه چند نفر می آید. سلام میکنیم به حضرت زهرای مرضیه صدیقه طاهره و تسلیت میگم فرارسیدن ایام فاطمه گر. و سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. باز هم با سمت خدا مهمان لحظات و دقایق ناب و نورانی شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. عرض تسلیت ایام شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. امروز دوشنبه، اولین روز از ایام فاطمیه، فردا دومین روز و چهارشنبه هم روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها که روز تعطیل رسمی هست. ان شاء الله مردم این شبها و روزها اون چه در توانشون هست در راه تعظیم شعائر دینی و عرض ارادت به صدیقه طاهره سلام الله علیها انجام خواهند داد. خوشبختانه این سالها ملاحظه فرمودید انصافا یک تحول بزرگی در این زمینه پیش آمده و مردم به این نکات
دسته‌های عزاداری، تجمع در جاهای مختلف،
الحمدلله. بله، من یادآوری کنم امروز که اول ماه جمادی هم هست، هم نماز اول ماه عزیزان یادشون نره و هم صدقه اول ماه. نماز و صدقه، نماز خوندنش خیلی سخت نیست، ولی نماز و صدقه اول ماه رو فراموش نکنن. یه نماز دیگری هم در ماه جمادی هست، ماه جماد ثانیه که امروز روز اولشه. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در مفاتیح نوشتن دو رکعتی هست، یه تفصیلاتی داره، بعد از چهار رکعت نمازم یه دعاهایی داره و آثار بسیار بسیار فراوانی در روایت براش آمده. عزیزان حتما اون نماز رو هم مراجعه کنند و بخونند. طول ماه جمادی فرصت دارن، هر روزی رسیدن بخونن، ولی امروز که اول ماهه اگه نماز اول ماه نخوندن وسط قیامت ما یادشون نره.
ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و دوستان عزیزمون. از حضرت زهرا خواهیم گفت در این ایام و ان شاء الله ما رو هم دعا بکنید تو محافل و مجالستون، کسی که داغ شرح کامل نهج البلاغه است. و خوشحالیم که در روزهای دوشنبه که خدمت آقای حسینی هستیم از نهج البلاغه امیرالمؤمنان خواهیم شنید. هفته قبل اگر خاطر شریف مبارکتون باشه جنگ جمل گفتن آقای حسینی و امروز با یک نگاه دیگه و از یک زاویه دید دیگه ان شاء الله به این قصه خواهند پرداخت. خدمتتون هستیم.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید عرض کردیم در جلسه گذشته که در نهج البلاغه قریب 20 خطبه و نامه اختصاص داره به جنگ جمل. به برخی از این خطبه ها اشاره کردیم، به برخی از خطبه ها و نامه ها امروز اشاره میکنیم انشاءالله. جنگ جمل ابعاد فراوانی داره و من جدا عرض میکنم جناب شریعتی قطعا مجال نیست ما بخوایم به همه این ابعاد در نهج البلاغه برسیم، خیلی مفصل میشه بحث. ولی یه نکات بسیار مهم و حساسی که هست عرض میکنم، از جمله در یک سری از خطبه ها و علاوه بر این سیره امیر مؤمنان سلام الله علیه ما مدارای با دشمن میبینیم. امیر مؤمنان سلام الله علیه قبل از شروع جنگ جمل خیلی سعی کردن که مخالفین خودشون رو موعظه کنن، هدایت کنن، برشون گردونن، منصرفشون کنن، گوش نکردن. وقتی جنگ انجام گرفت، بعد از جنگ وقتی حضرت آمدن کنار کشتگان جنگ جمل، تعبیراتی داره حضرت بسیار بسیار برای امروز زندگی ما مایه عبرته که حضرت چقدر باز قصه میخورن به خاطر اینهایی که تو این جنگ کشته شدن.
چون نباید اتفاق میفتاد،
نباید، چون جنگ داخلی بود.
بله.
میدانید امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این 5 سال هیچ جنگ خارجی نداشتن، هر سه جنگ حضرت جنگ داخلی بود و یکی از غمبارترین جنگ ها همین جنگ جمل هست که تازه حضرت شروع کرده بودن خلافتشون رو. خب یک تفرقه خیلی عجیبی بین مردم ایجاد شد و جمع فراوانی کشته شدن که در اون جلسه اشاره کردیم شیخ مفید رضوان الله علیه می فرمان قریب 30,000 نفر در این جنگ کشته شدن. خیلی حضرت متأثر شدن. ولی حالا امروز میخوام با این عنوان به سراغ خطبه ها و نامه های امیر مؤمنان سلام الله علیه و تاریخ جنگ جمل با عنوان مدارای با دشمن داخلی، مدارای امیر مؤمنان با دشمنان داخلی خودش. چقدر ازت کنار میامدن، کوتاه میامدن، موعظه میکردن، نصیحت میکردن، ولی روزی هم که چاره نبود شمشیر میکشیدن. حالا من نامه 54 رو بخونم. این نامه را امیر مؤمنان سلام الله علیه به طلحه و زبیر نوشتن. اما بعد فقط علمتما و ان کتمتما، خودتون بهتر میدونید ولو کتمان میکنید، پنهان میکنید، انی لم ارد الناس حتی ارادونی، من نیومدم سراغ مردم برای خلافت، مردم آمدن سراغ من، ولم ابایعهم حتی بایعونی، من نرفتم با مردم بیعت کنم، مردم آمدن با من بیعت کردن، و انکما ممن ارادنی و بایعنی، شما جز کسانی بودید که سراغ من آمدید و با من بیعت کردید، و ان العامه لم تبایعنی لسلطان قاصب ولا لعرض حاضر، عموم مردمم که با من بیعت کردن نه اجباری بود و نه پول پاشی بود، یعنی اینطور نبود که من پولی داده باشم به کسی، مثل این بحثایی که تو انتخابهای امروزه دیده می شود، یا یه قدرتی یا پولپاشی میکنن، خرید رأی میکنن، فرمودن نه من قدرت داشتم که بخوام مردم مجبور کنم بر بیعت با خودم، نه جای خرج کردم، هزینه ای نکردم. فان کنتما بایعتمانی طائعین، اگه شما جز کسانی بودید که با میل و رغبت با من بیعت کردید، فرجعا و توبا الی الله من قریب، خب چرا قائل جنگ جمل رو به راه انداختین، چرا در برابر من صف کشی کردین، فرجا تا دیر نشده برگردید و توبه کنید، اگر بیعت شما با میل و رغبت بوده که همینطور هم بوده. و این کنتما بایعتمانی کارهین، چون اینا یکی از حیله هاشون این بود، میگفتن نه
ما به اجبار بیعت،
ما به اجبار بیعت کردیم، قلبا موافق نبودیم، از رفتم دروغ دارید میگید، فقط جعلتما لی علیکم السبیل به اظهارکم الطاعه و اصرارکم المعصیه، دارید نفاق در میارید، منافق دیگه، چون روزی که اومدید که آثار کراهت در شما نبود، الان دارید بازی در میارید. بل امری ما کنتما به حق المهاجرین به تقیت والکتمان. فرمود مثل بقیه مهاجرین، تاریخ اسلام هست برید ببینید، مگه امیر مومنان سلام الله علیه کسانی که باشون بیعت نکردن متحرزشون شدن؟ ابدا. ادعای بیعت نکردن با امیر مومنان سلام الله علیه، اسامیشون در تاریخ هست، چهرهای خیلی معروف و سرشناسی هم بودن، بیعت نکردن،
داشتن زندگیشون رو میکردن،
بله حاضر نشدن بیان. امیر مومنان یک کسی پیدا کنه در تاریخ که حضرت متعرض یک نفر شده باشه، چهرهای شاخص سرشناس حاضر نشدن بیعت کنن. فرمود من کسی رو مجبور نکردم، چه تقیه ای، چه اجباری، چه اکراهی. و ان دفعکما هذا الامر من قبل ان تدخلا فيه، حضرت میفرمود خب اگه بنا بود شما بیعت شکنی کنید، کاش از اول نمی آمدید. اگه از اول نمی آمدید، ابوس علیکما من خروجکما من، چرا بیعت شکنی نمی آمدید؟ همونطور که ادعی نیامدن شما نمی آمدید،
راحت تر بود،
راحت تر بود. وقد زعمتم، یه بهانه شما دست گرفتید، این بهانه ای که در داستان جنگ جمل خیلی بزرگ جلوه کرد، زعمتم انی قتلت عثمان، فکر میکنید من عثمان رو کشتم. خب برید بپرسید، فبینی و بینکما من تخلف انی و انکما، یه عده هستن که نه طرفدار منه نه طرفدار شما، آدم های بی‌طرفیه،
اونا بیان حکم بشن،
بیان حکم بشن، بپرسن من در کشتن عثمان نقشی داشتم؟ چون امیر مومنان سلام الله علیه هیچ نقشی نداشتن، به هیچ وجه اصلا موافق نبودن با این شکل. حتی در نهج البلاغه هست، اگه رسیدیم میخونیم بعدن، امیر مومنان سلام الله علیه فرمودن طلحه و زبیر چون خودشون نقش داشتن، برای این که کسی سراغ خود اینا نیاد گردن من انداختن. واقعا از شیطنت های اینها بود،
خودشون فرافکنی میکردن،
گردن امیر مومنان سلام الله علیه گذاشتن. فرمودن بیان دیگران قضاوت بکنن، ثم یلزم و کل امرئن به قدر محتمل، بیان بی‌طرفا قضاوت بکنن. جالب این پایان این نامه رو، الله اکبر، ببین امیر مومنان سلام الله علیه در اوج قدرته، امیر مومنان ترس نداره از این دشمن داخلی، نمیترسه، ولی دلش نمیخواد خونی از افراد ریخته شود در جنگ داخلی، اینا رو نجات بده. ولو طلحه است، ولو زبیر، اون جلسه گفتیم فریب خوردن، فریب معاویه رو خوردن به طمع ریاست. معاویه گفت من براتون بیعت گرفتم از شام، اگر کوفه و بصره رو در اختیار قرار بدید دیگه همه چیز مال شماست، فریبشون داد، به طمع ریاست بودن. ولی حضرت باز نامه می نویسه، نصیحت می کنه، مدارا می کنه، آخر نامه خیلی تکان دهنده است، الله اکبر، فرمودن فرجعا ایها الشیخان، ببین چقدر احترام، فرجعا ایها الشیخان ان رأیکما، بیاید از این نظرتون برگردید. بالاخره تعبیر شیخ بزرگ، خیلی حضرت محترمانه در سخن میگه، فان الان اعظم امرکما الار، الله اکبر، فرمود الان اگه برگردید نهایت این است که بگید آقا، پیش خودتون بگید، بگید آقا این آر ماست، ننگ ماست، ما این همه جمعیت را انداختیم، مکه رفتیم، سلاح جمع کردیم، پول جمع
تبلیغات.
کردیم، تبلیغات، مردم را انداختیم، تا بصره اومدیم، حالا عقب نشینی کنیم، این آره. فرمود الان به خیال خودتون آره، اما من قبل ان یجتمع الار و النار، اگه شعله جنگ برپا بشه و هم ننگ این جنگ برای شما میمونه،
هم آتیش،
هم آتیش. طلحه و زبیر میدونید هر دو کشته شدن، حالا اشاره میکنیم خیلی عبرت های عجیبی داره در جنگ جمل، واقعا عجیبه، هر دو کشته شدن. اگه اینجا کوتاه میامدید به قول خودتون آر نیست که، خدا رحمت کنه، میگن یکی از علمای بزرگ میفهمده مرد اون است که حرفش یکی نباشه، نه اینکه حرفش یکی باشه. آقا اینجا اشتباه کردی، بگم اشتباه کردم. ما فکر میکنیم آقا مرد اون است حرفش یکی، بله یه حرف حقه، حرف یکی باشه، حرف باطله چه اصرار داری یکی، آقا اشتباه کردم. این تعبیر بسیار محترمانه، عرض کردم، بازم میگم امیر مومنان سلام الله علیه هیچ نگرانی نداشتن، ترسی نداشتن از دشمن داخلی، ولی میخوان بلکه این قصه به خوبی
خرج امام دلسوز جامعه،
دلسوز مردم، فرجعا ایها الشیخان، ای دو بزرگ، شیخ محترم طلحه زبیر، برگردید، الان فقط به خیال خودتون آره، ننگه، ولی اگر آتش جنگ برپا شد هم ننگه هم آتش. این نامه 54 من خیلی با عجله خوندم، دوستان عذر میخوام چون حرف خیلی زیاده، واقعا خیلی زیاده. من جماعه شایتی خدا شاهده نمیخوام منتی بگذارم، بلکه منت مخاطبین خودمون رو و برنامه رو دارم که برای منم توفیق شد انس با نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه. من فقط برای این جلسه ساعت گذاشتم، 15 ساعت مطالعه میکردم.
خدا خیرت.
غیر از مطالعه که قبلا من زیاد مطالعه کردم، تاریخ جنگ جمل و کتاب جمل شیخ مفید و مفصل، ولی برای اینکه برای این برنامه با این مخاطب عام دوباره میخوام صحبت بکنم یه حرفای دیگه و تنظیم اون مطالب رو ساعت 15 اینو عرض کردم، منتم دارم. فقط میخوام عزیزان بدونن که ما چقدر احترام میذاریم،
تشکر میکنم از
احترام میذاریم به وقت مخاطبین عزیز.
خدا خیرتون بده.
من به عجله میخونم چون میخوام به جایی برسم. نامه 57 من کتاب له الى اهل الكوفه.
این نامه 54 بود.
این 54 به طلحه و زبیر بود.
57.
این نامه 50 به مردم کوفه، نامه 57. اما بعد الله اکبر، ابن ابوالحدید تعبیری داره وقتی میرسه به این، میگه ببینید چقدر امیرالمومنین تعبیراتش دل مردم رو جذب میکنه، دل موافق و مخالف رو جذب میکنه. ببینید، اما بعد به مردم کوفه، فانی خرجت من حی هذا، فرمود من از خانه خودم را افتادم، دارم میرم بصره بر این جنگ. اما ظالمن و اما مظلوم، یا من ظالمم یا مظلومم. امیرمون که ظالم نبود، راه خودشو میدونه، ولی به قول ابن ابوالهدی میخواد دل مخالف خودش رو، دل دیگران مخاطبین نامه رو جذب کنه. آقا یا من ظالمم یا مظلومم، اما باغیان و اما مبغیان علی، یا من ستمگرم یا به من ستم شده. و انا اذکر الله من بلغه کتابی هذا، تو رو خدا بیای پیش من، لما نفر الیه، بیای پیش من، فَإِنْ كُنْتُ مُحْسَنًا أَعَانَنِ، اگه من مظلومم کمکم کنی. وَإِنْ كُنْتُ مُسِيئًا، اگه ظالمم استعتبت، بیایید منو سرزنش بکنید، بگید آقا شما اشتباه دینه،
عتابم کنید،
عتابم کن، بیایید شما ببینید من چی میگم، هر از خونه هاتون حرکت کنید، بیایید طرف من ببینید من چی میگم. عرض کردم اینم باز اوج مد و امیر مؤمنان سلام الله علیه میتونست اعلامیه بده، ای یوحناس، حتی شارح نهج البلاغه به این نکته توجه کردن، گفتن حضرت نمیگه اما مظلومن و اما ظالمو، میگه اما ظالم، اول ظالم، آقا من ظالم دیگه، اول ممکنه من ظالم باشم، ظالم بودن خودشو در تعبیر مقدمه بر مظلوم بودن خودش، با اینکه حضرت مظلوم همیشگی بوده، معصوم
هم هست،
معصوم، مظلوم، تاریخ گواهی میده، همه چیز معلومه، ولی میخواد دل اونها رو به دست بیاره، مدارا بکنه، بلکه آقا بیایید ببین من چی میگم، حرف منو بشنوید، اگر اشتباه میگم اصلاح بکنید، اگه درست میگم کمکم بکنید. باز یه تعبیر امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 169 داره، من دیگه اون خطبه رو کامل نمیخونم، فقط یه جمله شو میگم. امیر مؤمنان سلام الله علیه به طلحه و زبیر فرمود سأصبر مالم اخف علی جماعتکم، من تو بتونم صبر میکنم، تو بتونم مدارا میکنم، حرفی نمیزنم، سأصبر مالم اخف، تا وقتی که نگران جماعت نباشم، بین مردم تفرقه ایجاد نشه، شمشیر کشیده نشه، خون کسی ریخته نشه، حرفی میخواید بزنید بزنید، تبلیغ ها در چی میخواید بگید، امیرمون سلام الله علیه کاری نداشت نه حرفی بزنن، سأصبر و مالم اخف علی جماعتکم. اینم یه جمله. بگذارید من یه چند نمونه از حوادث اینو قبل از انجام جنگ، قبل از وقوع جنگ، مدارای امیر
حضرت دارن تلاش میکنن که جنگ اتفاق نگیره.
حالا یه دو سه نمونه دیگه بگم، برگردم بعد از اینکه جنگ انجام شد امیرالمومنین چه تعبیراتی داره.
بله بفرمایید.
این داستان رو ابن ابوالحدید نقل میکنه، الله اکبر، واقعا تن آدم میلرزه. امروز جناب شهیدی خدا شاهد، نیاز ما از نان شب واجب تر به همین حرفای امیرالمومنین تو زندگی های اجتماعیمون، تو روابط سیاسیمون که الان دارید میبینید. امیرالمومنین سلام الله علیه قبل از شروع جنگ فرمودن به زبیر بگید بیاد من باش کار دارم. بالاخره سران جنگ طلحه بودن و زبیر جز اساس جنگ، بعد من با زبیر کار دارم،
بگید بیا.
زبیر آمدش. امیرالمومنین سلام الله علیه اون جلسه مرز کردم بدون تجهیزات نظامی رفتن، یه پیراهن فقط تنشون بود. اما زبیر وقتی آمد عبارت اینه، مدججن دارعن مدججن، یعنی تمام بدنش پر از سلاح بود، فقط دو تا چششون پیدا بود. کلاخود داشتن، زره داشتن، نمیدونم،
کاملا یه هیبت جنگی،
یه هیبت جنگی، عبارت تاریخ اینه، مدججن دارن، یعنی زره تمام بدنشو پوشنده بود از سلاح. امیرمونون وقتی آمدن هاش که حضور پیراهن، تنهای پیراهن این تنشون بود، و گفتم اون جلسه به حضرت، گفتن آقا اینجوری نرید، فرمون با ما آن زمان پیامبر، ما بیشتر جنگامون امکانات نظامی نداشیم، نترسید، چون حضرت هم میدونستین چون این مرحله جنگی صورت نمیگیره. حضرت فرمودن که به زبیر این جمله رو فرمودن، الله فرمودن یا ابا عبدالله، ببین چقدر احترام با کنیه صدا میزنه، قد لامری اعددت سلاحا و جندا، خوب اسلحه جمع کردی، خوب لشکر جمع کردی، خوب تجهیزات نظامی تنته، هل اعددت له عذرا، یه عذری هم داری پیش خدا پروردگار بهت بگه چرا این همه سلاح جمع کردی، چرا این لشکر را،
جواب این
جواب خدا رو داری بدی، فقط لشکر را انداختی، سلاح پوشیدی. به امیر مؤمنان گفت انما ردنا الی الله، انما ردنا الی الله، بازگشت ما به خداست. خب این چه جوابی شد، چه عذریه، چه جوابی به خدا داری بدی که این همه لشکر جمع کردی، خون مردمو بریزی. حضرت یه آیه خوندن، آیه 25 سوره نور، یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اینو خوندن. بعد یه مطلبی رو یادآوری کردن به زبیر. من دو مطلب میخوام عرض بکنم. اولا این تعبیر امیرمونان یادمون نره، سلام الله علیه، اونایی که سلاح آماده میکنن یادشون باشه باید جوابی هم برای خدا
داشته باشن.
و سلاح هم فقط سلاح جنگی نیست که تیر پرتاب بکنی. الان تو همین بحثی که ما برای تبلیغات انتخاباتی در پیش داریم، آقای محترم تو هر حزبی که هستی، هر جناحی که هستی، تو که میخوای تبلیغ بکنی و فکر میکنی وظیفت اینه که جناح مخالفو بکوبی، الان شروع میشه دیگه، الان فصلشه که توپخانه ها رو رها میکنید به طرف جناح مخالف برای اینکه شما خودتون رأی بیارید، فکر میکنید اینجوری رأی میارید. سوال، این سوال امیرمومنان جواب بدید. آقای محترم که داری توپخانه رو تجهیز میکنی حمله به جناح مخالف، هل اعددت له عذرا،
جوابی آماده کردی؟
اعددت سلاحا و جندن، لشکر را انداختی، آیا سلاح داری، آیا جوابی هم داری برای خدا، مجوز داری این کارها؟ و نکته دوم، امیر مؤمنان سلام الله علیه به زبیر یه جمله فرمودن، الله اکبر، فرمودن زبیر یادته، این قصه رو همه نقل کردن، همه تاریخ ها دارن، فرمودن که من اینو خواستم برای اینکه یه حدیث یادت بیارم، یادت اتذکر یوما رآک رسول الله و انت معتنقی، یادت اون روزی که من و تو، پیامبر منو دید با تو، تو دست به گردن من انداخته بودی، زبیر دست به گردن امیر مؤمنان انداخته بود، پیامبر این منظره رو دیدن. فرمودن زبیر اون روز یادته، فقال لک رسول الله، پیامبر فرمود زبیر خوب دست انداختی گردن امیر مؤمنان، اتحبه، علی رو دوست داری؟ جواب دادی مالی لا احبه، آقا چرا دوستش نداشته باشم، هو اخی و ابن خالی، مثل برادر منه، پسر خاله منه، چرا دوستش نداشته باشم. فقال، اون روز رسول خدا بهت گفت، فرمود انک ستحاربه و انت ظالم.
عجیب،
امروز دست کردن علی انداختی، ولی یه روز با همین علی می جنگی و تو ظالمی، حق با علیه، تو ستم کردی. یادت این حدیث اون روز رو. آقا تا این جمله رو زبیر شنید، چی بگم، چه تعبیری بگم تو فارسی که اصلا جا خورد، فسترجع، یهو گفت انا لله و انا الیه راجعون، علی اذکرتنی ما، یه چیزی یاد من آوردی که روزگار من رو به فراموشی انداخته بود.
خوشگش زد، یا
خوشگش زد، یادم رفته بود، الان تو گفتی یادم اومد، راست میگی، اون روز پیامبر به من گفت، گفت امروز دست کردن علی انداختی،
فردا باش میجنگی،
باش میجنگی تو ظالمی. آقا این جمله رو که گفت جا خورد، گفت علی الان یادم اومد، من بر میگردم، همین الان بر میگردم، نمیجنگم بود. آقا برگشت رفت پیش پسرش عبدالله ابن زبیر، اون لشکری هایی که بودن، و همسر پیامبری که از همسران پیامبر که تو این جنگ همراه اینها بود، گفت من میخوام برگردم،
ماجرا رو تعریف کرد.
گفتن ترسیدی؟ شمشیر علی رو دیدی؟ گفت نه، قصه رو برای من یادآوری کرد که من به کلی فراموش کردم. گفت نه ترسیدی؟ گفت من ترسیدم، نشونتون میدم. خود دوباره اومد وسط لشکر، یک حرجزی و حمله ای و این امیر مؤمنان فرمون کارش نداشته باشه، هیچ کارش نداشته باشه، کسی نرسونه، هیچ خبری نیست، این برمیگرده، این فقط میخواد خودش نشون بده که جواب اونا رو داشته باشه. یه قدرتی از خودش نشان داد، برگشت گفت دیدید من همون قدرت، ولی یاد این حدیث نبودم. آقا برگشت زبیر، دیگه با امیر مؤمنان ادامه نداد. من یه نکته، دو نکته میخوام بگم. نکته اول، عزیزان من یادتون باشه موعظه رو رها نکنید، هیچ وقت ناامید نباشید. کسی باور میکرد زبیر اینجا یه مرتبه متحول بشه برگرده؟ البته به شما عرض بکنم این ناامیدی مال کسیست که از رحمت خدا و از تأثیر موعظه غافل باشه. تو هر شرایطی طرف رو اگه در غرق در گناه دیدید، اوج گناه دیدید، ناامید ناامید، بازم ناامید نباشید، بازم امیدوار باشید. آقا یه حدیث بخون، به خدا اثر
بده، یه
کربلایی خیلی پدر مادر به من میگن آقا برای جوونمون، بابا امیدوار باشی، این سه روز فاطمیه اگه خودشون هیئت دارن جوونا تشویقشون بکنید بذارن دنبال هیئت خودشون، نه به یه جوری گاهی یک نام یا زهرا متحولشون میکنه.
یعنی هیچ کسی نباید از هدایت ناامید باشه.
یه سفر کربلا، یه سفر امام رضا، یه حدیث، یه حدیث. آیون خانم های بزرگوار، برای اصلاح انسان لازم نیست تمام 6000 آیه قرآن و 6600 آیه رو بخونن، یه جمله گاهی انسان متحول میکنه،
یه نگاه، یه وقتای
کافی.
بله.
پس زبیر برگشت، ولی خب میدونید جرم بزرگی مرتکب شده بود. آدمی که این لشکر رو جمع کرده، این جمعیت رو آورد، خودش رفت کنار، یه نفر باش بر نگشت، جنگ متوقف نشد.
بنابراین شعله های این جنگ رو روشن کرده.
خب بیان بقیه داستان، من نمیخوام تاریخ بخونم، میخوام نکات آموزنده تاریخی رو بگم. خب زبیر رفت کناری و دیگه در جنگ شرکت نکرد، دیگه ادامه ای داره داستانشو بعدن به یه مناسبت دیگه میگم. اینم یه نمونه از مدارای امیر مؤمنان سلام الله علیه. باز از مدارای امیر مؤمنان سلام الله علیه، حضرت یه نامه نوشتن به اهل مدینه. سه تا نامه تا حالا خوندیم، یه نامه به طلحه و زبیر، یه نامه به اهل کوفه، یه نامه به اهل مدینه. به اهل مدینه نوشتن ببینید من چقدر با اینا کنار آمدم. فرمود قدم تو الیهم الرسل، یه گروه فرستادم با اینا صحبت بکنه. اعذر تو کل الاعذر، هر عذری بود من عذرا رو براشون گفتم، بهانه هایی که داشتن دستشون گرفتم. اقل تو الاسر توزل، گفتم تو همینجا من خطاتون رو میگذارم، تو اینجا لغزش داشتید گذشتم. استتب تو هما، توبه شون دادم، التماس کردم، خواهش کردم، ولی اثر نکرد. این تا اینجا. پس امیرمون سلام الله نتونستن جلوی این جنگو بگیرن و جنگ انجام شد. حالا که جنگ انجام شد، عجیب اینه، قبل از شروع جنگم یه جمله بگم، خواهش میکنم از اینا باور کن، اینا رو باید با طلا نمیشتر زندگی امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه می نویسد که وقتی امیر مؤمنان آمدن میان دو لشکر، یعنی دیگه مقدمات جنگ بود دیگه، نادا منادی امیر المؤمنین، منادی امیر مؤمنان صدا زد، گفت لا یبدأن احد منکم بقتال احد. امیر مؤمنان فرموده شما جنگو شروع نکنید، تا من فرمان ندادم کسی حق نداره شروع بکن،
شما شروع کنده جنگ،
شما حق نداری. گفتن باش، ایستادن، فرمو یعنی جملیا تیراندازی کردن، آمدن گفتن یا امیر المؤمنین قد رومی، اونا به ما تیراندازی کردن. حضرفان بازم کاری نداشت، کفو بازم منتظر باش. دوباره تیراندازی کردن، یه ده از یاران امیر مؤمنان کشته شدن، آمدن گفتن یا امیر المؤمنین قد قتلونا، ادهی رو شهید کردن. فرمودن حالا شروع بکنیم، حالا مقاوم دیگه چاره ای نیست. خود امیر مؤمنان سلام الله علیه تو این نهج البلاغه در خطبه 218، امیر مؤمنان آمدن کنار کشته طلحه، طلحه تو جنگ کشته شد. حالا میگم چی طور کشته شدن، خیلی مهمه،
خیلی چقدر عجیب. جنگ طول کشید آجای حسین؟
بعضی ها میگن دو سه روز بیشتر طول نکشیده، زود طولانی نبود ولی تلفات خیلی سنگین. در خطبه 218 جنگ که تمام شد، امیر مؤمنین آمدن بین کشته ها قدم زدن، لب آمدن رسیدن به دو تا جنازه، یکی جنازه طلحه، یکی جنازه عبدالرحمن ابن عتاب ابن اسید. حالا اونو میگم. وقتی رسیدن به جنازه طلحه، آیشه ایتی ما بودیم چه میکردیم؟ این جمله جناب آقای کاشانی همون هفته فرمودن، من استفاده کردم، یک جا پیدا کنید امیر مؤمنان سلام الله علیه از کشتن دشمن خوشحال
شده باشه.
آقا پیروز شد در جنگ جمل، جشن پیروزی با دشمن داخلی، دشمن داخلی رو کشتیم. بله، اینا آمدن مقابل امیر مؤمنان، اشتباه بزرگی هم کردن. کسی در مقابل حجت خدا ولی خدا به جنگ کافره، من هاربکم مشرک، معلومه. ولی تا دیروز مسلمانی بودن مثل ما. حضرت خوشحال باشه از کشته شدن اینا، شادی. که تمام تاریخ جمل رو ببینید، تمام خطبه های امیر مؤمنان 20 خطبه تقریبا راجع به جمله. ببینید جمل شیخ مفید و مهمترین منبع تاریخی، یک جا پیدا کنید امیر مؤمنان شادی که هیچ، گریه می کرده، عشق می ریخته برای کشتن دشمن.
چرا تو به این روز افتادی؟
چرا به این روز؟ ببین آقا، اومد کنار کشته طلحه، فرمود لقد، خطاب به طلحه، فرمود لقد اصبح ابو محمد به هذا المكان قریبا. اولا به قول ابن عبدالحدید میگه اسمشو نبرد، باز با کنیه،
باز با احترام،
با احترام میتونست اسمشو بره. فرمود ابو محمد طلحه اصبح به هذا المكان قریبا، جنازش این وسط این بیابونها قریب افتاده. اما والله لقد كنت اكره ان تكون قريش قتلا تحت بطون الكواكب. به خدا قسم عزیزان، این نهج البلاغه است، والله نهج البلاغه است، تاریخ نی، افسانه نیست، خطبه 218 است. قسم جلاله یاد میکنه امیر مؤمنان سلام الله علیه از اینکه دشمن داخلی شکست خورده، کشته شده، قسم میخوره من راضی نبودم به این کار. اخلاق ما الان اینجوریه. والله لقد كنت اكره ان تكون قريش، من دوست نداشتم که اینا، باز میگه قریش، شارع نهج البلاغه گفتن تعبیر قریش، یعنی شما پیشگام در اسلام بودید. طلحه تو در احد چقدر افتخار آفریدی، انگشتاش آسیب دید، زبیر در احد قوغا کردی، وقت امروز باید اینجا به ابن قابل مان بیستید.
یعنی اون اصالت و سابقه رو حضرت مدنظرشون هست،
باز یادش نرفته.
بله.
اولا با کنیه صدا میزنه، سابقه شون رو میگه، قسم میخوره که من راضی نبودم. چرا جنازه امروز قریب افتاده رو سر بیابان ها؟ لقد كنت اكره ان تكون قريش قتلا تحت بطون الكواكب، نمیخواستم جنازتون زیر آسمان ها و ستاره ها تو بیابان ها افتاده باشه. ادرکت وتری من بنی عبد مناف، که مفصل دیگه مجال نیست من عرض کنم، ولی یه دو سه جمله دیگه اینا، این از نهج البلاغه. یه تاریخ دیگری هست تو همین 218 هم یادمون باشه، امیر مؤمنان خیلی تحمل کرده، یعنی امیر مؤمنان با همه حوصله‌ای که کردن، صبر کردن، امروز و فردا مدارا کردن. تو همین خطبه 218 که خوندم، خطبه قبلش خطبه 217 است، حضرت تشریح میکنن که اینا با من چه کردن. اینا جلسه عرض کردیم، وقتی امیر مؤمنان سلام الله علیه استاندار خودشون عثمان ابن حنیف رو دیدن، عثمان ابن حنیف تمام موی سر و صورت استاندار امیر مؤمنان رو کنده بودن، تمام به گریه افتاد امیر مؤمنان
که این چه بلایی سر،
که این چه بلایی سر. 70 نفر طلحه و زبیر وقتی وارد بصره شدن، بیت المال رو می‌خواستن تصرف کنن، 70 نفر رو کشتن. من اینو مخصوصا تاکید دارم یادشون باشه، طلحه و زبیر آدمای خوبی نبودن، قصه نخوری بر طلحه و زبیر. این 5 جنایت رو کردن: یک، غارت بیت المال تو بصره، دو، 70 محافظ بیت المال رو کشتن، سه، آتش جمل اینا به پا کردن، چهار، همسر رسول خدا رو هم رو خودشون آوردن، که امیر مؤمنان میفرماد از خدا نترسیدید، حیا نکردید، همسران خودتون تو خانه نشوندید، همسر پیامبر رو دنبال خودتون رو انداختین، هر دو کشته شدن. و این 30,000 نفر در این جنگ، ولی با همه این حرفا حضرت دلش میسوزه، حضرت بازم ناراحته، میگه بدن جنازت قریب تو این بیابون افتاده، من راضی نبودم جنازت زیر ستاره های آسمان بیابان بیفته. و از این بالاتر، اینی که باز در تاریخ هست، حضرت آمدن کنار جنازه عبدالرحمن ابن عطاب، گفتم هر دو جنازه، یکی طلحه، یکی عبدالرحمن ابن عطاب. باباش شاید عزیزان نامش رو شنیده بود، عطاب ابن اسید، یه جوان 22 ساله بود وقتی اسلام آورد. پیامبر خدا او رو به عنوان امیر مکه، امیر مکه، جوانترین امیر مکه، منصوب از طرف پیامبر، این آقاست، بابای این کسی که در جمل کشته شد،
عطاب ابن اسید.
عطاب حضرت آمدن کنار جنازه این دشمنی که روی زمین افتاده. بینندگان عزیز، اگه تا اینجا رو گوش کردید، خواهش میکنم یه ذره اینجا بیشتر گوش کن. به خدا ما محتاج این سیره امیر مؤمنان. حضرت نگاه کردن به این جنازه، فرمودن لهفی علیک یا اسوب قریش، هادا فتح الفتیان، هذا اللباب المحض، قتلت القطاریف. فرمون دارم قصه میخورم، یا اسوب قریش، شما جز بزرگان قریش بودید، بابات امیر مکه بود از طرف پیامبر، حالا باید جنازه تو بیابانها باشه، به دست ما کشته بشی؟ هذا فتح الفتیان، این جوان مرد جوان مردانه، هذا اللباب المحض، این مغز خالص خالصه، لباب المز، مغز خالصه. وقت بعد فرمودن که قتلت القطار، چرا من باید چرا باید در جنگ کار ما به جای برسه که اینا رو بکشیم؟
تو چرا دیگه به این روز افتادی؟
یه کسی وقتی این جمله رو از امیر مؤمنان شنید تعجب کرد و امیر مؤمنان گفت یا علی ما اشد جزعک علیه. آقا داری روزخونی میکنی بر اینا، داری قصه میخوری بر اینا، عزادارا براشون اینجوری عزادارا میکنه، عزاداری میکنن، چرا اینقدر ناراحتید؟ ما اشد جزعک، اینا دشمنن، اینا بیت المال تو بسرا رو غارت کردن، 70 تا کشتن، استاندار تو زدن، 30,000 نفر لشکر مقابلت آوردن، جمعی 5,000 نفر از یاران خودت رو کشتن، چرا قصه میخوری؟ فرمود که انه قام عنی و انه نسوت لم یقم، انه قام عنی و انه نسوتون لم یقم عن. اگه بدون این چه خانواده ای داره، اگه بدون چه پدری داره، اگه بدون چه مادری داره، مادری او رو به دنیا آورد، مادری من رو به دنیا آورد، تو خبر نداری، تو اون نسلا نبودی. حضرت نسل خودشون رو، افتخارات خودشون رو تشبیه میکنن به این کشته ای که روی زمین افتاده، پسر عطاب ابن اسید.
یعنی رگوریشه اینو خبر ندادی تو که
تو نمیدونی چه آدمایی هستن.
بله.
فتل فتیان، لباب، عرض کردم مغز خالص، یعنی بدون هیچ پیر، چرا باید فریب بخوره؟ و یه جمله دیگه مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل میکنن، فرمود وقتی دیدین کشته ها روی زمین افتاد، فرمود جدعت انفی، لغت رو اینجوری معنا کردن، یعنی من کاری کردم که نمیخواستم این کار بشه، خیلی سعی کردم کار به جنگ کشیده نشه، اما والله قسم امیر مؤمنان، قسم جلال است، شیخ مفید نقل کرده، فرمود لقد کان مسرعکم لبغیذن الیه، دشمن داشتم که کار به جنگ کشیده بشه، ولقد تقدمت الیکم، نصیحت کردم، موعظه کردم، ولی کنتم احداثا لا علم لکم بما ترونه، شما جوان بودید، یاد جوونا اومده بودن تو این جنگ، تو جنگ جمل جوونا بودن، فرمود شما جوانید، خبر نداشتید، گذشته رو نمیدونستید، سابقه رو نمیدونستید، پایان کار رو نمیدونستید، چرا کار ما به اینجا کشیده شد؟ و جمله آخری که من عرض بکنم، اینم باز خیلی تکان دهنده است، عرض کردم سه نفر سهم داشتن دیگه، طلحه و زبیر، یکی از همسران پیامبر که با خودشون آورده بودن که او فرماندهی میکرد، حالا بماند تاریخش، او فرماندهی میکرد در این جریان. وقتی جنگ تمام شد، خب زبیر رفت به یه کناری، شاید مفصل بعدن گفتیم، رفت یه کناری و کشته شد، یه کسی کشتش، وقتی کناری گیری کرد یه کسی کشتش، و ای بابا تو اومدی اینجا، تو در خواب کشتش، کار ناجوان مردانه ای هم بود،
یعنی ترور
جنگ
شد در
واقع، بله، گفتن جنگو به پا کردی، بعد خودت کنار کشیدی، آتش جنگو به پا کردی، خودت غافلگیر رو کش، تن هم تو درگیری کشته شد. ولی اینم از عجایب تاریخ جماشتی، عزیزان بیدار بشید، نمیخوام قصه بگیم، و عجیب اینه، طلحه رو کی کشت؟ خبر دارید؟ طلحه رو یاران امیرمونان نکشتن، کی کشت؟ مروان، مروان تو سپاه جملیا بود، چینه داشت از طلحه، وقتی جنگ به هم ریخت و شلوغ شد
از اون فرصت استفاده کرد،
دیگه چیز میگه، من اومدم هدف قرار بدم، در تاریخ هست، هدف قرار بدم، دیدم تمام بدنش سلاحه،
خوب دقت کردم یک شکاف کوچیکی پیدا کردم، دیدم از اینجا میشه نفوذ کرد. معلوم میشه مربانم تیرانداز ماهری بوده،
از همونجا زد،
از یک شکاف زده طلحه رو و کشته. یعنی ببینید تو جنگ، وقتی جنگ داخلی پیش اومد، تو جنگ‌های داخلی دشمن رو میزنه برای اینکه گردن امیرالمومنین بیاندازه، همونطوری که خلیفه رو کشتن و خونش رو به پای امیرالمومنین سلام الله علیه گذاشتن، گفتن شما کشتی، با اینکه حضرت دست نداشتن کشتن. حتی بالاتر من به شما عرض بکنم بینندگان از یادتون باشه، جنگ تمام شد، این همه منابع تاریخی نوشتن، عمرو عاص این آدم مکار حیله‌گر یه وقتی به همین همسر پیامبر گفت من خیلی قصه خوردم، کاش تو رو در جمل کشته بودم. گفت خجالت نمیکشی؟ تو آرزوی مرگی؟ گفت آره. اگه تو رو کشته بودن چی میشد؟ دیگه ما کار علی رو یک سره میکردیم، حیف شد تو کشته نشد، تو رو میکشتن و ما علیه علی دیگه حرف، اتهام کشتن خلیفه رو که گردن امیرالمومنین داشتیم،
این رو هم
تو رو میکشتن، دیگه چی میشد؟ بعد نون ما تو روغن. ببینید این دشمنه، یعنی میاد طلحه رو خود مروان میزنه، خود مروان و کشته شدن همسر پیامبر را آرزوی عمرو عاص. وقتی جنگ تمام شد،
اینا جزء تبعات جنگه،
تبعات جنگه، یعنی توی فتنه ها اینا پیش میاد. و نکته عجیبی که باز در مدارای امیرمون میخوام عرض بکنم اینه، امیرمومنان سلام الله علیه جنگ تمام شد، آمدن کنار هودج این همسر پیامبر که اصلا فرماندهی میکرد، بالاتر از طلحه وزوی تو تاریخ هست، لباس رزمی پوشیده بود، اصلا زره پوشیده بود، زره به تن کرده بود. حضرت آمدن فرمودن اها کذا امرک رسول الله، تو همسر پیامبری، پیامبر بهت گفته او این کارو بکنی. اها کذا امرک رسول، قرآن نداره قرن فی بیوت کن، نه تو خونه هاتون بنشینید. پیغمبر به تو گفت بیای این همه تلفات، این جنگ داخلی سنگین، طلحه کشته شد، زبیر کشته شد، 30,000 نفر کشته شدن، اها کذا پیغمبر گفته بود این کارو بکنی. اینا میشناختن امیرالمومنین از نقطه ضعف، نگم نقطه ضعف، نقطه قوت امیرالمومنین داره استفاده میکردن. گفت یا اول حسن ظفر تفعس ملک تفعس، چه تو پیروز شدی، تو آقایی، تو بزرگی، تو ببخش،
تو بگذر،
تو بگذر. نمیگفتم امیرالمومنین میبخشید. حضرت به محمد حنفیه فرمود خواهرتو جمعش کن، عزما به محمد ابن ابی بکر، به محمد ابن ابی بکر خواهرتو جمع کن، بردو ببر، مواظب باش کسی اذیتش نکنه، آسیب بهش نرسه، با کمال احترام، با کمال احترام امیرالمومنین رو برگردوندن. و عجیب اینه، وقتی اومد یه جای امنی رو پیدا کرد، همسر پیامبر که آمده در جنگ و فرماندهی کرده، یه جای امنی که پیدا کرد به محمد ابن ابی بکر، محمد ابن به جز فرماندهان امیرالمومنین سلام الله علیه بود، ولی خب آمد امیرالمومنین میش فرمود برو مواظب خواهرت باش. وقتی آوردش یه جای امن، یه خانه پیدا کرد، خیالش راحت شد، گفت برادر برو پیشه، برو دوباره سراغ این لشکر، ببین عبدالله ابن زبیر کجاست. عبدالله ابن زبیر نقش منفی داشت،
بله،
حتی باباش زبیر رو تحریک کرد که دوباره برگرد، خیلی نقشه. گفت برو ببین عبدالله ابن زبیر کجاست، زنده مرده هر چی هست برای من بیار. رفت برگشت گفت نخواهد، خیالت راحت عبدالله ابن زبیر زنده است. گفت اگه میشه یه خواهش دیگه ازت دارم، برو پیش امیر مؤمنان سلام الله علیه، استعمل له من علی، علی منو بخشید، بگو اونم ببخشید، براش امان بگیر از امیر. آمد گفت این خواهر ما میگه این عبارت تاریخی اینه، شیعیان افتخار کنید، امیرالمومنین مظلوم بود، مظلوم ترین عالمه، صدیق طاهره مظلوم بود، ولی ببینید سجایای اخلاقی رو. فرمود برو بهش بگو آمنته و آمنت جمیع الناس،
همه رو امان داده،
نه به اون امان دادم، من با کسی کاری ندارم. ببینید در تاریخ هست، وقتی جنگ تمام شد، حضرت فرمود اگر کسی در وسط جنگ، فرمود کسی فرار کرد کارش نداشته باشید، کسی مجروح شد کارش نداشته باشید، کسی رفت توی خانه پناهنده شد کارش نداشته باشید. جنگ تمام شد، یک اسیر رنگ فرمود چه اسیری بگیرم، چی بگیرم از اینا، اموالشون رو غنایم جنگی ببرم، خودشون رو اسیر بکنم؟ ابدا. فرمود همه رو من امان دادم. آقا از همه بدتر این خطبه 73 نهج البلاغه، من دیگه وقت نیست باز کنم بخونم، نگاه کنید، مروان، همین مروانی که زشت‌ترین تحریکات رو انجام داده، مکار حیله‌گر، همین مروانی که طلحه رو کشت، عمدن این کارو کرد، حالا بلو کینه داشت از سلم، میخواد شعله جنگو بیشتر بکنه. آمد حسن و حسین سلام الله علیه ما سید رضی میگه استشفع، آمد امام حسن حسین واسطه قرار، گفت شما بیاید پیش پدرتون امیر امون بگی با من کاری نشه میشه. مروانی که بعدها میره بالا منبر رسول خدا به امام حسن دشنام میداد، امام حسن جوابشو نمیداد، میگو به تو دارم میگم.
حضرت به همه اینا امان داده.
آمد همین امام حسن و امام حسن واسطه کرد، گفت بیاید پیش باباتون بگید منو ببر. از آن من همه رو بخشیدم، من همه رو امان دادم، نیاز نیست که شما باز
این همه نمک نشناسی.
یعنی این اوج مداراست قبل از شروع جنگ که جنگ شروع نشه، و بعد از شروع جنگ که حضرت میخواستن یه جوری باز در اوج مدارا به پایان رسوندن. خطبه 156 رو هم شاید وقتی خوندیم، جنگ که تمام شد امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود حتی با این همسر پیامبر کاری نداشته باشید، خطبه 156 نهج البلاغه است، فرمود این کینه ای داشت اما لها بعد و حرمت و حال اولا، لها بعد و حرمت و حال اولا و الحساب و علالله، حساب من و او باشه روز قیامت، ولی حرمت شما باید نگه دارید. نهج البلاغه خطبه 156 از آن زیرنویس کنن، چون نخوندیم خطبه رو مراجعه کنن کسی شک داره. آخرین کلام خطبه 155 فرمود بابان کینه داشتن، دشمنی کردن، ولی ولها حرمت و حل اولا،
اون چیزی که اولویت داره حساب حرمت الله،
حساب ما باشه قیامت، اونا رو حساب رسی میکنیم، ولی این حرمتشو باید نگه داشت. این اوج مدارای امیر مؤمنان با دشمن داخلی در یه جنگ داخلی، انشالله یه کمی تو زندگی همون رعایت کنیم
انشالله. تاریخ با این نگاه سرشار از عبرت به همین سادگی میشه درس گرفت از سیره امیرالمؤمنین با فراز فراز و خط به خط نهج البلاغه شریف که امروز حاجی حسینی در قالب چند نامه و چند خطبه از تاریخ غمگین جمل برای ما گفتن و مظلومیت امیرالمؤمنان در کنار همه اون حماسه‌ها و در کنار همه اون عبرت‌ها.
در این حال جمعیتی امروز هم امید بود دیگه،
بله.
چون دوشنبه ها جای فرزا سفارش کردن شما امیدی صحبت کنی، همش امید و مدارا،
بله، مدارا
و رحمت گذشته، حتی با دشمن داخلی که ما رعایت دوشنبه ها رو کرده
خدا خیرتون بده انشالله. حالا ما بحثمون با حاجی کاشانی هم تاریخ امیرالمؤمنان علی علیه السلام و الحمدلله داریم از آغاز خلافت امیرالمؤمنین و حکومتشون، بله، عبرت‌های اونجا و تاریخ اونجا رو هم مرور می‌کنیم. خیلی خوب. صفحه 299 قرار امروز ماست. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند شهید ولایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و از ثواب برکاتش هممون بهره مند بشیم. صفحه 299 آیات نورانی سوره مبارکه کهف که ان شاء الله بعد از تلاوت این آیات باز هم با حاجی حسینی عزیز دوباره به شما سلام خواهیم کرد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
اللهم صل على محمد وآل محمد
فهمت از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم یکی نگاه کردن به چهره رسول خدا دوم تلاوت آیات قرآن کریم و سوم کمک و انفاق در راه خدا سلام و درود خدا بر حضرت فاطمه زهرا با سمت خدا همراه شما هستیم وقت در اختیار حاج آقای حسینی عزیز خواهد بود که انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم و از خدمتون مرخص بشیم
چون این هفته تجلیل از بانوی با عظمت اسلام اسماء سلام الله علیها هست و در آستانه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها هستیم این شعر معروف رو من بخونم خدا به سلامت بدنه های سازگار
خدا حفظش
شاعر اهل بیت گفت اول شعری که من گفتم این شعر بوده خیلی عجیبه ایشون 6 جلد الان دیوان چاپ شده
چند هزار بیت شعر داره
ولی میگو اول شعری که گفتم و جاودانه ترین شعرش همین شعره بریز آب روان
اسما
به جسم اطهر زهرا ولی آهسته آهسته تو میبینی علی را زار و خسته نمیبینی تو پهلوی شکسته تو میبینی زمن آه شبانه نمیبینی تو جای تازیانه
الله.
این بانوی با عظمتی که همراه صدیقه طاهره سلام الله علیها با اهل بیت همه جا بوده و آخرین لحظات هم با صدیقه طاهره سلام الله علیها بوده این شاید مال فردا شب باشه این تاریخی که نقل میکنن امیر مؤمنان سلام الله علیه آمدن تو منزل من نمیدونم حالا بینندگان در چه شرایطی این جمله رو میشنون ولی یه روزه سنگینیه آمدن تو خانه دیدن صدیقه طاهره سلام الله علیها راه افتادن و کار خانه دارن انجام میدن در تاریخ هست لباس بچه هاشون عوض کردن سر بچه هاشون رو شستن مقداری نان آماده کردن تا این حالت رو دیدن خوشحال شدن امیر مؤمنان فرمودن خدا رو شکر راه افتادی آدم یه همسر جوانی داشته باشه 2-3 ماه تو بستر یه روز ببینه کار خونه کرده خیلی خوشحال میشه عرض کردن نه علی جان حالم بهتر نشده چون روز آخر بود کار خانه کردم گیسوی فرزندان خود را شانه کردم وقت تو این اشعار هست امشب به نخل آرزویم برگ پیداست در چهره زردم نشان مرگ پیداست الله. دیدی چه حالی در نمازم بود اسما این آخرین راز و نیازم بود اسما این آخرین راز و نیاز حضرت بود و روز آخری بود وقت در روایت از امیر مؤمنان آمدن تو اتاق دست زهرا رو فرمودن از کجا خبر دی روز آخری فرمود پدرم خواب دیدم پدرم به من خبر داد انت اللیل امشب مهمان منی اگر عزیزان آماده شنیدن این جمله هستن بشنون و الا نه وقت در تاریخ هست که جلست اندرسه ها نشستن بالین سر فاطمه سلام الله علیها زمه ها الی صدره سر زهراشو به سینه چسبانیدن بکه یا ساعتن مدتی هر دو گریه کردن و اخرجا من کان فی البیت و چهارم از اتاق کردن بیرون 9 ساله بودم آمدم من خانه تو تو شمع من بودی و من پروانه تو جایم ببین بستر شده، پروانه خاکستر شده، شبها اگر درد دلم با تو نگفتم، از سینه و بازو و پهلویم نگفتم، زینب بگو بیرون رو و تو حرف ما را نشنمه. اخرجا من کان فی البیت، بچه ها رو بیرون کردن، مدتی هر دو سیر گریه کردن. امیر مؤمنان
چقدر هم سخت برای
حضرت، بسیار بسیار از سخت‌ترین لحظات زندگی امیر مؤمنان این لحظات بود و این از افتخارات مظلومه عالم هست که وقتی به امیر مؤمنان سلام الله علیه عرض کرد، امیر مؤمنان به فاطمه زهرا فرمودن که چرا گریه میکنید؟ جواب اینه، این در تاریخ میدرخشد، گفت ابکی لما تلقا من بعد، برای مصیبت هایی که تو بعد از من میبینی. یعنی به احترام فاطمه شاید یه حریمی نگه میداشتن، بعد از من با تو چه خواهند کرد؟ امیر مؤمنان جواب دادن، بینندگان عزیز این جمله جواب امیر مؤمنانه، فرمود فاطمه جان گریه نکن، والله ان ذلک لصغیر عندی فی ذات الله، چون در راه خداست کوچیکه، عیبی نداره. اینا اهل بیتی بودن که بدن پاره پاره تو گودال قتلگاه گفتن اللهم تقبل هذا القلیل من القربان، چیزی نبود در راه خدا، برای خدا. و اسما تو تمام این مراحل همراه صدیقه طاهره سلام الله علیها میگه من شب عروسی فاطمه زهرا بودم، شب عروسی صدیقه طاهره بودم، همه رفتن من موندم. پیامبر فرمود کیه تو خانه؟ گفتم منم. فرمود اگه نگفتم کسی؟ گفت من امشب میخوام برای فاطمه مادری کنم، خدیجه کبرا سفارش کرده. پیامبر به گریه افتادن، قسم دادن اسما رو، اسما تو رو به خدا قسم این وصیت خدیجه است؟ عرض کرد بله. فرمود بمون. اسما میگه ولی حیف که این خوشحالی خیلی طول نکشید. 9 سال بعد اون شب شادی من خانه زهرا و علی بودم، 9 سال بعد مثل یکی دو شب دیگه امیر مؤمنان فرمود اسما تو که شب عروسی ما بودی، امشبم خانه ما بمان، میخواییم بدن فاطمه زهرا رو غسل بده.
السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاج حسینی، خیلی ممنون و متشکرم از توجه دوستانمون. حضرت علی علیه السلام گریه میکردم و فرمودن که گریه میکنم و از این میترسم که بعد از تو زیاد زنده بمانم. زیارت بکنیم حضرت رو با این زیارت ناب و مخصوص حضرت صدیقه طاهره و تا فردا که انشالله به شما سلام خواهیم کرد به حضور آجای کاشانی. متشکرم از اتون آجای حسین.
فوجدک لمن تخنک صابرا عزمنا انا لک اولیا مصدقونا و صابرونا لکل ما اتانا به ابوک صلی الله علیه و آله و اتابه وسیو فا انا نسلو کب ان کنا صدقنا کب الا الحقتنا تصدیقنا لهم آل نبشر انفسنا انا قد سهرنا به ولایت که